6:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو خبر رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و در نیم ساعت پیش رو با شما خواهم بود با این برنامه خبری. مذاکرات هسته‌ای استانبول به هیچ دستاوردی به پایان رسید. فرانسه تشدید تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران را محتمل دانست. و شهردار تهران ممانعت از سفرش به واشنگتن را بی اهمیت خواند. مذاکرات هسته‌ای دو روزه میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران روز شنبه در استانبول بدون دستیابی به هیچ پیشرفتی به پایان رسید و دو طرف مذاکره یکدیگر را مسئول شکست آن خواندند. پس از پایان مذاکرات هسته‌ای، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 پیش شرط‌های ایران را غیر قابل قبول خواند. سعید جلیلی سرپرست هیئت ایرانی به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و لغو تحریم‌ها را مبنای هر نوع مذاکره دانسته است. در همین پیوند و در خبری دیگر، وزیر خارجه فرانسه از احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. میشل آلیوماری وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در عمان پایتخت اردن پیگیری مذاکره با ایران و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را در دستور کار فرانسه و متحدانش خواند.
Et donc déterminé à essayer de trouver une solution diplomatique.
ما مصمم به پیدا کردن راه حلی دیپلماتیک هستیم. این ایرانیان هستند که باید برای بازگشت به میز مذاکرات تصمیم گیری کنند. ما همچنان پیگیر ادامه مذاکرات هستیم و در صورت عدم حصول پیشرفت تحریم ها را تشدید خواهیم کرد. ایران در مذاکرات هسته‌ای‌اش با کشورهای 5 به علاوه 1 که در روزهای جمعه و شنبه در استانبول برگزار شد، درخواست کشورهای غربی را برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رد کرد و این مذاکرات بدون دست یافتن به نتیجه‌ای پایان یافت. در ایران، محمد باقر قالیباف روز شنبه ممانعت وزارت خارجه ایران از سفرش به واشنگتن را بی اهمیت خواند. وزارت خارجه ایران به آقای قالیباف اجازه حضور در مراسم انتخاب برترین شهر در زمینه اقدامات حمل و نقلی را نداده است. به گزارش ایسنا، شهردار تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت این مسئله بی اهمیت و ثانویه است. محمد باقر قالیباف پس از شکست در رقابت‌های ریاست جمهوری ایران در سال 1384 به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. رابطه شهرداری تهران و دولت محمود احمدی نژاد در دوران آقای قالیباف با تنش‌هایی همراه بوده است. و در لبنان، سمیر جعجع رهبر مسیحیان لبنان روز شنبه از تشکیل دولت جدید به رهبری سعد حریری حمایت کرد. دولت ائتلافی سعد حریری پس از خروج حزب الله لبنان سقوط کرد و رئیس جمهوری این کشور از او خواسته است تا هنگام تشکیل دولت جدید بر سر کار بماند. ولی جنبلات رهبر دروزی‌های لبنان روز جمعه از حزب الله حمایت کرده بود. قرار است مذاکرات نمایندگان پارلمان لبنان برای معرفی نخست وزیر جدید از روز دوشنبه آغاز شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا میرسیم به پخش برنامه دیدگاه ها که هر هفته با شرکت صاحب نظران مسائل روز رو مورد بررسی و بحث قرار میده. دیدگاه ها کاریس از امیر مصدق کاتوزیان و موضوع این هفته هست دموکراسی و آشتی ملی. دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دموکراسی، آشتی ملی، تقدم، تأخر. در بیش از 3 دهه‌ای که از انقلاب بهمن 1357 ایران گذشته، گرایش به سوی دموکراسی و آشتی ملی در میان تشکل‌ها و فعالان طیف‌های مختلف سیاسی ایران به گفته آگاهان سیاسی رو به گسترش بوده است، در حالی که به گفته همین ناظران در گذشته به ویژه مفهوم آشتی ملی جذابیت چندانی چه برای نظام شاهنشاهی و چه در سالهای آخر برای مخالفان آن نداشت و پس از انقلاب هم آشتی ملی نه در اولویت برنامه جمهوری اسلامی ایران بود و نه بخش قابل توجهی از مخالفانش. اکنون هم گرچه گرایش به دموکراسی و آشتی ملی مشهود است، بر سر جایگاه این دومی در فهرست برنامه نظام حاکم و مخالفانش توافق نظر نیست. در محافل مخالف و منتقد جمهوری اسلامی ایران دو پرسش مطرح شده است: آشتی ملی بر دموکراسی مقدم است یا برعکس؟ وقتی جناح غالب اصولگرا سر آشتی با جناح مغلوب اصلاحگرا هم ندارد، زمینه همزیستی گسترده تر و آشتی ملی فراهم است یا نه؟ یکی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها، مهران براتی، عضو شورای مرکزی جمهوری خواهان ملی ایران در برلن، به رغم باور داشتن به آشتی ملی در شرایط مطلوب، میگوید زمینه آشتی ملی فراهم نیست. و میهمان دیگر، فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در لندن، تأکید دارد زمان گشودن باب بحث آشتی ملی همین امروز است. آیه مهران براتی، امروز در ایران زمینه آشتی ملی فراهمه یا نه؟
ما این شرایط رو در ایران نداریم. مسئله آشتی ملی زمانی جا داره که نیروی حاکم اونقدر ضعیف شده که خودش تشخیص میده به تنهایی دیگه قادر به حل مسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی جامعه نیست، برای از دست ندادن کامل قدرت اون وقت به صدای مخالفینی که سیاست یا استراتژی آشتی ملی رو دادن گوش میکنه. ولی شرطش این است که اصلا نیروی اپوزیسیون قابل ملاحظه‌ای که اصلا محلی از اعراب داشته باشه وجود داشته باشه. اپوزیسیونی که اصلا سهمی در قدرت اجتماعی نداره، هنوز نمیتونه مردم رو پشت شعار و خواست مشخصی متمرکز کنه و بیاره، هر چقدر صحبت از آشتی ملی بکنه نقشی نداره. نقش تعیین کننده در این مسئله به نظر من همون در ادامه جنبش سبز داره، در اشکال گوناگون جدیدش با یک رهبری داهیانه جدید که بتونه اون وقت اصلا مسئله آشتی ملی رو به عنوان یه نیروی مقابل، یه نیرویی که در توازن قوا نقشی میخواد بازی بکنه ارائه بکنه. وقتی اپوزیسیونی نقشی در توازن قوا نداره، خود به خود خواست آشتی ملی و مسائلی از این دست از این طرف بیاد، خب جدی گرفته نمیشه. از اون طرف هم زمانی خواهد آمد که تشخیص داده بشه که نظام سیاسی در حال فروپاشی است و باید برای حفظ بخشی از قدرت وارد این بازی شد. هیچ کدام از این دو حالت هنوز وجود ندارد.
آقای نگهدار، پرونده آشتی ملی و اون شرایطی که آقای مهران براتی میگن باید ایجاد بشه در دو سوی معادله سیاسی قدرت، تا اطلاع ثانوی بسته است یا نه؟
اگر فرض رو بر این بگذاریم که تا اطلاع ثانوی دفتر آشتی ملی بسته است، قطعا این دفتر هرگز گشوده نخواهد شد و ما باز هم به سوی فاجعه میشتابیم. وقتی که این حس وجود داره که اگر نمیتوان دفتر آشتی ملی را همین امروز گشود، اما میتوان فضایی درست کرد که امکان گشودن دفتر آشتی ملی نه تنها میسر بلکه زودرستر هم بشود، اونگاه معتقدم که نگاه ها و سیاست ها از جانب نیروهای طرفدار آشتی ملی دگرگون خواهد شد، نوع دیگری به صحنه سیاست نگاه خواهند کرد. تلاش های امروز دیده میشه از جانب خیرخواهانی و ای کاش آقای آیت الله منتظری حضور می داشتند و نگاه ایشون رو می دیدیم. نگاه ایشون این بود که تلاش بشه برای اینکه از خونریزی و از رفتن به روزهای سیاه و تاریکتر اجتناب بکنیم. اینکه آشتی ملی رو امروز دفتر رو ببندیم و فکر کنیم که شرایط وجود نداره، این سمت رویدادها رو و سمت تلاشها رو چه در بالا و چه در پایین در جامعه در جهت تولید نفرت، تولید خشم و ناامیدی از آشتی باز خواهد کرد. و ما میدانیم که در جامعه ایرانی نیروهایی که به هیچ وجه در ذات وجودشون ذره میل به آشتی وجود نداره بسیار گسترده هستند، چه در بطن جامعه این با تأکید میگم و چه در رأس حاکمیت. اگر نیروهایی که مثل مهندس بازرگان یا مثل آیت الله منتظری به صحنه سیاست نگاه میکردند صدای خودشون رو بلند بکنند، در کوتاه کردن این صداهای خشم‌آهنگی که از طریق حمله نظامی، از طریق حتی آتش زدن به جان و مال مردم میخواهند مسئله را حل بکنند، صدای اینها کمتر خواهد شد. من معتقدم که اون اپوزیسیون نیرومندی که آقای براتی اظهار میکنن در جامعه باید به وجود بیاد تا بتواند از موضع قدرت این موضوع رو حل بکنه، این موضوع رو مطرح بکنه. این اپوزیسیون همین اکنون وجود داره. اینکه آقای موسوی و کروبی رو دستگیر نمیکنند به خاطر این نیست که اگر امروز دستگیر بکنند ایران قیامت میشه، این اتفاق نخواهد افتاد، ولی اعتبار و اتوریته این آقایان در نزد مردمی که چشم به اونها دوختند که چه کار میکنند بالا خواهد رفت و میل به این که اصلاحات یا تغییرات در درون سیستم از طرق نرمتر تحقق پیدا بکنه بسیار قوی خواهد شد. دفتر آشتی ملی نه تنها نباید بسته بشه، باید از همین امروز براش تلاش بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای براتی، آقای نگهدار میگن که اگه الان فضای سیاسی به سمت آشتی ملی تغییر نکنه بعدن هرچی بگذره وضع از این هم بیشتر علیه آشتی ملی تغییر میکنه. نظر شما؟
بله، این فضا وقتی تغییر میکنه که شرایطش به وجود بیاد. وقتی افراد اپوزیسیون سکولار به جای این که هم و غمشون رو در جهت تقویت نیروی مدرن متفکر شهروند ایرانی بگذارن، نیروشون رو صرف این بکنن که در جناح بندی های قدرت یک جایی ببینن که حالا یک فردی از افراد اصلاح طلب یا کس دیگری بتونه با ناله و زاری و خواهش و تمنا جایی پیدا بکنه، خب معلومه این کار به جایی نمیرسه. معنی اپوزیسیون همیشه این هست که من بهتر از تو هستم، من میخواهم بیایم و جانشین تو بشوم. اپوزیسیونی که نیرو و اراده معطوف به قدرت نداشته باشه همیشه اپوزیسیون مظلومه. اپوزیسیون مظلوم هیچ وقت اپوزیسیون خوبی نیست. اپوزیسیون مظلوم هیچ وقت به دنبال سیاست گذاری یه مستقل نمیره، همیشه مترصد این هست که یه تغییر و تحولی در زد و خوردهای جناحی به وجود بیاد تا شاید یه منفذی برای اپوزیسیون، جایی برای این گروه و اون گروه باز بشه. این سیاست در این 30 سال گذشته نتونسته کار به پیش ببره، ولی در حالی که یک اپوزیسیون مدنی متهاجم، اپوزیسیون مدنی که بر سر حقوق شهروندی ایستادگی میکنه و پشتیبانی لازم رو از نیروهای شهروندی که الان در بند این حکومت و رژیم هستن به کار میبره، برای آزادی اونها شبانه روز در فعالیت، برای آزادی اونها تمامی کمیسیونهای حقوق بشر مجالس کشورهای دموکرات پشت‌سر میذاره، در مقابل تمامی سیاست های رژیم سیاست بدیل ارائه میکنه، چه بر سر مسئله اتمی هست، چه بر سر مسائل امنیت منطقه خاورمیانه هست، چه بر سر چگونگی رابطه با آمریکا و روسیه و چین هست، و در تمامی موارد چهره ای از خود نشون میده که دنیا اصلا به حرف او گوش بکنه. این اپوزیسیون میخواست میتونست در ایران شکل بگیره. متاسفانه باز هم رهبری سیاسی آقای موسوی و کروبی هم یک نوع رهبری مظلوم بود. اپوزیسیونی که نمیگه من اصلا میخوام به اصرار به میدان بیام و به اصرار میخوام به حکومت برسم و از مردم برای این به حکومت رسیدن رأی بخواد، نه برای مظلوم بودنش. این اپوزیسیون میتونه توجه و پشتیبانی مردم رو در اون حد جلب بکنه که تغییر توازنی به وجود بیاره، که در این تغییر توازن اون وقت مسئله آشتی ملی حتما یک مسئله بسیار مهمیه. مظلوم ها هیچ وقت نمیتونن آشتی به وجود بیارن، مظلوم ها همیشه ظلم بیشتر میبینن. ما اپوزیسیونی میخوام که از این نقش مظلومیت بیرون بیاد.
آقای نگهدار، وارد شدن در جناح بندی های قدرت و کم بها دادن به تقویت اپوزیسیون مستقل مدنی پیگیر به گفته آقای مهران براتی کار رفتن به سوی آشتی ملی رو با مشکل مواجه میکنه. پاسخ شما به گفته هایشون؟
تحلیل من از روندها و رویدادها تا 22 خرداد 1388 با تحلیل آقای براتی همگون و همسان بود. در این زمینه که اپوزیسیون نیرومند، چالشگر و غیر مظلوم از یک سو و در سوی دیگر حکومتی که بتواند این اپوزیسیون را تحمل بکنه مشابه بود. ولی جمع‌بندی من و تحلیل من از روند بعد از 22 خرداد کلن در این جمله خلاصه میشه که این جنبش، جنبش زایش اپوزیسیون در درون جامعه ایرانی بود. در نهایت علارغم تمام تلاش هایی که برای بی صدا کردن طرف مقابل و ساکت کردن جامعه و کنترل تمرکز بیشتر در بالا صورت گرفته، امروز هنوز میبینیم که جامعه صدای از پایین، صدای مدنی همچنان معترض و ناراضی یا نگران وجود داره و امید هم به کسانی که بتوانند این تغییر رو به وجود بیارند، نگاه ها نسبت به آقای موسوی، به خصوص آقای موسوی و آقای کروبی همچنین تغییر نکرده، ناامیدی به وجود نیامده. این نشانه این هست که اون چیزی که آرزوی آقای براتی هست و آرزوی من هم هست امروز به وجود آمده، زمینی شده. اون مشارکتی و اون صدایی که میگه من هستم اینجا و حرف دیگری میزنم و اون چی هم که شما میخواهید نیست، نمیگویم، حرف خودم رو میزنم، این امروز غیر قابل حذف از جامعه ما. این که اینا رو نمیتونن بگیرن بندازن زندان به این دلیلی که قدرت داره. این قدرتی که آقای براتی بهش اشاره میکنن هست تو جامعه. بنابراین گشودن دفتر آشتی ملی نباید به تغییر بیفته. تحلیل واقعی این هست که این هست.
آقای براتی، جواب شما میگن که اپوزیسیون چندان هم مظلوم نیست. همین کسانی که به اسامیشون شما اشاره کردین، آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، هواداراشون، اینها به هر حال اونجا هستن و یه دی هم همچنان امیدوارن و نتیجهش آقای نگهدار میگن به همین سمت و سوه که یه همزیستی مسالمت آمیزی به وجود بیاد. بنابراین باید بیش از پیش در مورد آشتی ملی امیدوار بود و روش تاکید کرد.
چون تجربه بسیار طولانی در صحنه سیاسی دارند، قاعدتاً بایستی که بدونن اگر این نیروی که ایشون میگن وجود داره و منظور فقط نیروی نیست که زمانی به خیابان آمده، بلکه نیروی که تبدیل به یک نیروی سیاسی مدعی شده. نیروی سیاسی مدعی اشکال ادعای سیاسی خودش رو باید بتونه ابراز کنه. حداقلش این هست که نیروی معترض بتونه اینجا و اونجا در مجامع جلساتی بذاره، با طرفداران خودش صحبت کنه. این دیگه حداقل دیگه، این وجود نداره. یک رهبری سیاسی که بتونه یه رهبری سیاسی ملی نیروی شهروند ایرانی رو بکنه نداره. اینجا آقای موسوی هستن، آقای کروبی هستن، هول و هوش اینها نیروهای دیگر نزدیک به اصلاح طلبان هستن. ولی امروز کاملا مشهوده که این نیروی مذهبی اسلامی یه بخشی از نیروی جامعه است. اکثریت جامعه نمایندگی نمیشن از طرف اینها، ولی هیچ کوششی هم در اون جهت نمیشه که گفته بشه که ما به تنهایی برای ایجاد اون اپوزیسیون قوی شهروند کافی نیستیم، ما احتیاج به یک اپوزیسیون ملی داریم، این اپوزیسیون ملی احتیاج به یک رسانه ملی داره، احتیاج به روزنامه و شبنامه ها و انواع و اقسام امکانات ارتباطی داره. این نیروی متشکل باید به عنوان نیروی بدیل قدرت موجود خودش رو معرفی بکنه، مدعی بودنش به این شکل است. حالا اگر نمیتونه همه رو در ایران انجام بده، خب باید برخی از نمایندگان خودش رو به خارج بفرسته، ولی نیروی مدعی در صحنه سیاست همیشه شکل دیگری داره. در 6 ماه گذشته بیشتر از اون 1 سال قبلش از نیروهای مخالف فرار کردن، به بیشتر به ترکیه، بعضا به عراق پناه آوردن. روز به روز تعداد کسانی که در این جنبش سبز شرکت داشتن به نوعی شناسایی شدن، الان دارن روز به روز بیشتر دستگیر میشن، تعدادشون بیشتر میشه، تعداد فرارها به خارج بیشتر میشه. خب ما فقط این قسمت مظلومیتشو میبینیم، قسمت قدرتش رو کجا دیدیم؟ فقط میتونیم بگیم که بله اینها وجود دارن، ولی یه نیروی رهبری سیاسی که نمیتونه با این حد اقل امید زندگی بکنه، باید یه استراتژی داشته باشه، استراتژی که فقط مبناش این باشه که من با طرح آشتی ملی و تکرار اون و گفتن مکرر اون به حکومتی ها یک وقتی اونها رو وادار به گوش دادن حرف خودم میکنم، خب این به جایی نخواهد رسید. این مسئله، این مشکل اساسی است با صحبت فرخ، که من جایی در یک استراتژی مستقل اپوزیسیون در صحبتاش نمیبینم. و البته در این میبینم که آقای موسوی و آقای کروبی متوجه این مسئله شدن که احتیاج به یک رهبری فراگیرتر سیاسی هست. این احتیاج به یارگیری از هر دو طرف فهمیده شده، هم از طرف نیروهای مخالف سکولار و مدنی، هم از طرف نیروهای اصلاح طلب مذهبی. هر دو طرف میدونن که باید یارگیری های جدید بشه، ولی ما یه رهبری سیاسی که چگونگی این رو تعیین بکنه و بتونه یک رهبری فعال باشه، امید به مردم بده، امید به مردم دادن علائم و نشانه هایی میخواد، یک موفقیتی در یک جا میخواد. موفقیت به طور مثال در این میخواد که یک راهی در حل مسئله اتمی، یک استراتژی سیاستی ارائه بکنه و به دنیا بگه این سیاست رو الان دنبال باید کرد و این قابل انجامه، و دنیا بگه بله به نظر میرسه این سیاست بهترین راه حل باشه، و حکومت هم راهی نداشته باشه و فکر کنه باید این سیاست رو بپذیره، و یا نوعی از این نوع سیاست ها. امید دادن یه شکل و قیافه ای میخواد، ما همچی شکل و قیافه ای از امید دادن به مردم رو از طرف یک رهبری سیاسی جامعه ایرانی هنوز نداریم. بنابراین دلخوش کردن به این که این نیرو، این قدرت وجود داره در جامعه، این کافی نیست.
آیه نگهدار،
حکومت جمهوری اسلامی ایران فشار اصلی رو گذاشته روی آقای موسوی و کروبی و به عنوان سران فتنه عنوان میکنه، و دغدغه اصلی حکومت هم این هست که شما مرزهایی رو که در اول انقلاب، شرطهایی رو که در اول انقلاب با هم بسته بودیم که اینها خودی هستن و آنها غیر خودی، شهروندان رو دو دسته کرده بودیم، این قرار رو شکستید و شهروندانی رو صداشون رو شنیدید که خودی نبودند. این اتهام اصلی آقای موسوی کروبی است و به عقیده من این اتهام نیست، تأییدی است از جانب ما که غیر خودی محسوب بشیدیم. همه شهروندان رو دارم میگم، همه شهروندانی که آقای براتی هم ذکر کردن نیروهایی هستن که تعلقی یا تلاشی برای برپایی و بعد استحکام نظام ولایت فقیه در کشور نداشتن و با این مخالف بودند. اتهام ایشون، اتهامم تو گیومه میگم، این هست که شما صدای اون بخش از جامعه هم شنیدید، به نوعی تکرار کردید ایران برای همه ایرانیان، و این صدا شنیده شد در جامعه. بنابراین اون اپوزیسیونی که اگر مردم رو ببینیم، اگر جامعه رو ببینیم، اون امیدی که ما میخواستیم در دور قبلی صحبت خودم هم گفتم، این امید امروز مهیاست، تنها باید دیدش. بنابراین آقای براتی و من و همه ایرانیان اگر بخواهند ارزیابی واقع بینانه از وضعیت موجود ارائه بدند، به نظر من باید درجه امید رو کمی تا قسمتی نسبت به اون چیزی که آقای براتی میگویند بالاتر بکشند.
آقای براتی، یه جنبندی هم از همین بحثی که حالا با وجود همین توازن قوایی که شما میگین بین اپوزیسیون هست و جناح مقابل، میشه ارائه بدین در مورد این که مثلا پروژه آشتی ملی در این صورت در کجای فهرست برنامه های اپوزیسیونی که شما راغب هستید که وجود داشته باشه قرار میگیره؟
فعلا حکومت خیالش کاملا راحته، نیروهای مخالف خودش رو کشته، اعدام کرده یا مجبور به فرار از مملکت کرده. بخشی هم که در ایران به عنوان رهبران جنبش یا حرکت اصلاح طلبی دینی وجود دارن، اونها هم یه زندگی بخور نمیر میگذرونن در حاشیه قدرت و بعضن هم صحبتهایی میکنن. جنبندی من این هست که برای به واقعیت پیوستن آشتی ملی، باید اول نیرویی که اصلاً حکومت خودش رو مجبور به گفتگو با او ببینه به وجود بیاد. فعلا این نیرو وجود نداره، حکومت مجبور به هیچ نوع گفتگویی نه با بنده، نه با آقای نگهدار و با هیچ کس دیگر فعلا نیست. حتی با افراد نزدیک به خودشم گفتگویی نداره بکنه. آخه در این شرایطی که همچین مسئله‌ای هست، الان دیگه مسئله آشتی ملی معنی نداره. شما الان به جای آشتی ملی چاشنی ملی لازم دارید، چاشنی ملی رو باید به وجود بیارید. این احتمالاً مشکل یا اختلاف اصلی من با گفته‌های فرخ.
آقای فرخ نگهدار میگن که در غیاب اپوزیسیون قوی، آشتی اگر صورت بگیره، آشتی با ناقضان حقوق بشره، و شما هم لطفاً جمع‌بندی کوتاه‌تون رو ارائه بدین که بحث رو ببندیم.
اپوزیسیون نیرومند امروز وجود داره و دلیل این موجودیت هم این هست که حاکمیت جائر از دستگیری و سرکوب و محاکمه اونها می هراس، زیرا گرفتن و سرکوب اونها به تشدید فشارهای درون حکومت و تقویت موقعیت این کسان در درون جامعه منجر خواهد شد. این اپوزیسیون نیرومند امروز وجود داره و در تاریخ 100 ساله ایران در دوران ثبات سیاسی هرگز چنین موقعیتی در جامعه ما فراهم نبوده. این رو باید دید. امید من به این پشتیبانی وسیع مردمی هست که از موج سبز وجود داره. آشتی ملی یک رونده که از جایی باید دفتر آن را گشود. به این معنا نیست که امروز آشتی در آستانه تحقق است، بلکه امروز دیر است برای اینکه نوع نگاهی که مصائب این ملت رو به حداقل میرسانه شروع بکنیم. موضوع دستگیری و مجازات کسانی که تجاوز کردند، آدم کشتند هست، ولی هرگاه این آدم کشی و جنایات رو ما کلن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو جنایت و آدم کش تلقی بکنیم و این فکر رو بخوایم ببریم در میان جامعه که تغییر غیر ممکنه و اینها همان هستند که بودند و هیچ تغییری نمیتونه در رفتار اونها به وجود بیاد، این یعنی گشودن باب آشتی ملی رو به فردا موکول کردیم. باید حساب کسانی که میکوشند دفتر آشتی ملی هرگز در این مملکت گشوده نشه رو از کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی را سوا کرد و گفت ما تلاش میکنیم که در رفتار کسانی که در حق ملت خودشون ظلم میکنند تغییر به وجود بیاریم تا دریچه آینده مثبت‌تری برای جامعهمون گشوده بشه.
خب با یه بحث نزدیک 20 دقیقه که نمیشه به این اختلاف نظر پایان داد و از اول هم بنابراین نبود و در برنامه‌های دیگه به این موضوع در آینده موقعی که مقتضی باشه خواهیم پرداخت. با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار و آقای مهران براتی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.